بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این فصلی که راجع به حشر کثیر غیر قابل احساب برای انسان هست، چنین می‌فرمایند که انسان اگر بخواهد سلوک الالله داشته باشه و نیل به رضوان و بهشت الهی پیدا بکند و به حضرت اله که همون مقام اسما و صفات حق تبارک و تعالی هست بار پیدا بکند، این چاره ای نداره جز این که وارد عالم محسوسات و عالم مادیات و عالم طبیعت بشه. باید این نقص فطری و تکوینی را، یعنی نقص وجودی را، چون وجود مادی وجود ناقصیه، این رو باید تقبل بکند، بپذیرد، یعنی مفری از ورود به عالم طبیعت، به عالم ماده، به عالم اجسام که نقص فطری و تکوینی است، یه وجود ناقصی هست و سیئه فطری و تکوینی است. اون شاعر میگه که یه عاشقی به معشوق خودش گفت که من گناهی نکردم، و قلت لها ما اذنبت، قالت مجیبتن وجودک ذنب لا یقاس به ذنب. گفت که من مثلا به اون معشوقه خودش گفتم که من گناهی مرتکب نشدم، جواب داد که وجود تو گناه و هیچ گناهی باش قابل قیاس نیست. اگر انسان بخواد سیر به حق تبارک و تعالی داشته باشه، سلوک الالله داشته باشه، و بخواهد به رضوان و بهشت الهی نائل بشه، بخواهد به حضرت اله تشرف پیدا بکند، یعنی فناء در مرتبه واحدیت، اسما و صفات، کمالات حق پیدا بکند، چاره ای نیست، راهش ورود به عالم ماده و طبیعت و عبور از مسیر عالم ماده و طبیعت هست، یعنی دنیا. باید قدم به وادی دنیا و عالم دنیا و خراب آباد دنیا بگذاره، دنیایی که باطنش، یعنی طبیعتی که باطنش جهنمه، ظاهرش دنیاست ولی باطنش جهنمه، چون تعلق به دنیا یعنی بقای تعلق به دنیا، و الا تعلق به طبیعت و دنیا اون چاره ازش نیست، همونطور که عرض کردیم بقای تعلق و علاقه به دنیا این باعث گرفتار شدن به دوزخ و جهنمه، یعنی اگر علاقه و الا این تعلق قهری مرحوم آیت الله مطهری، حالا خیلی سابقا یادمه در چه کتابی که ایشون این مطلب رو می‌فرمودن که اولین نیازهای بشر در عالم طبیعت نیازهای مادی است، نیازهای بدنی است، بچه که به دنیا میاد شیر می‌خواد، اولین نیازهایی که خودش رو نشون میده و بروز و ظهور پیدا میکنه نیازهای مادی است، نیازهای بدنی است. بقای تعلق به طبیعت، به شهوات دنیا، به این حوائج دنیوی، بقای علاقه به اینها و تعلق به اینها باعث گرفتار شدن به دوزخه. این معنای این استش که جهنم باطن طبیعت، باطن دنیاست. چنان که قرآن کریم می‌فرماید که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، لمحیطتون مشتق، مشتق حقیقت در متلبس به مبدأه، یعنی الان که کفار در دنیا هستند جهنم احاطه به اونها داره، معلوم میشه که جهنم باطن همین دنیاست. چرا که بقای علاقه به دنیا و تعلق به شهوات دنیوی این باعث سقوط در ورطه جهنمه و باعث گرفتار شدن به دوزخه. بنابراین برای سلوک الالله مفری نیست، چاره‌ای نیست جز ورود در عالم طبیعت و دنیایی که باطنش جهنمه، و لذا قرآن کریم می‌فرماید که و این منکم الا واردها، کان علی ربک حتما مقضیا و نظر الظالمین فیها جسیا و این منکم الا واردها، یعنی همه بدون استثناء اینا باید وارد در آتش بشن، که معصوم علیه السلام هم آیه شریفه رو تفسیر فرمود به همین که ورود همه مردم بر آتش باشه، در آتش جهنم، که همه باید وارد بشن. سوال شد از حضرت او انتم، شما هم فقال جزناها و هی خامده، فرمود بله ما هم عبور کردیم. ظاهرا جزنا مثل که من حالا نمیدونم تو ذهنم یا جزناها هست، بله یعنی جزنا تو ذهن من جزناست، بله جزناها و هی خامده، فرمود ما عبور کردیم ولی در حالی که سرد بود. این یعنی این که همه باید وارد دنیا بشن. برای سیر و سلوک الالله چاره ای نیست، همه باید وارد دنیا بشن، منتها دنیا برای عباد خداوند، عباد الله، این سرده، یعنی اون آتشی که باطن دنیاست بر اونا خاموشه. چرا؟ به خاطری که چنگال‌های دنیا در اونها فرو نمیره، اونها در بند و دام دنیا گرفتار نمیشن، اونها همین دنیا رو متجر خودشون قرار میدن. از دنیا متجر و اولیاء الله، همین دنیا رو سکوی ترقی خودشون، از دنیا مزرعت الاخره، از همین دنیا برای سلوک الالله، برای نیل به ثواب الهی، رضوان الهی، بهشت الهی، برای باریافتن به حضرت الله، از همین دنیا استفاده میکنن، از همین فرصت عمر دنیا و چند روزه دنیا استفاده میکنن. و به فرمایش مرحوم حاجی در تعلیقه صفحه بعد که همین روایت رو هم نقل فرمودن، روایتی که عرض شد، خداوند به آتش دنیا که آتش باطن دنیاست درباره اینها خطاب میکنه که یا نارو کونی بردن و سلامن علی عبدنا علی عبادنا، اینجوریست، کان علی ربک حتما مقضی، یا این حتمی برو برگرد نداره. خلاصه همه باید از مسیر طبیعت که باطنش جهنمه باید عبور بکنن، بگذرن و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمین که اونهایی که به خودشون ظلم میکنن، چه ظلمی بالاتر از ظلم بر خیشتن؟ و ما ظلموهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که در قرآن کریم است. و ما ظلمهم الله، و ما ظلموهم نه، و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون و نظر الظالمین فیها جسیا، یعنی در آتش اینا رو رها میکنیم در حالی که به زانو در آینده هستن، به زانو در میان. مردان الهی در مقابل دنیا به زانو در نمیان، تسلیم نمیشن، اما اونهایی که اهل شهوات و معاصی هستن، اینها به خودشون ظلم میکنن، اینها در مقابل دنیا تسلیم میشن، به زانو در میان. خب حالا بعد از آنی که سالک که سفر الالله در پیش داره، در پیش رو داره، به عالم طبیعت وارد شد، باید با فعل طاعات و ترک شهوات باید تعلق خودش رو از این طبیعت، از این دنیا، علاقه خودش رو باید قطع کنه و اون سیئه فطری و تکوینی و وجودی خودش را که نقص مادیت باشه، اون رو تبدیل کند به حسنه تکوینی، یعنی با کامل شدن، با کمال وجودی پیدا کردن، و بشه مصداق فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. در اواخر سوره مبارکه فرقان خداوند اوصاف عباد الرحمن را که ذکر می‌فرماید میرسد به این آیه شریفه که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. عباد الرحمن توحید در عبادت دارن، مرتکب قتل نفس نمیشن و مرتکب زنا، فعل زنا نمیشن و من یفعل ذالک یلق اساما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. کسی که مشرک در عبادت باشه، شرک در عبادت بورزد، قتل نفس بکنه، زنا بکنه، این خلاصه جزای خودش رو خواهد دید، مجازات کارهای خودش و رفتارهای خودش رو خواهد دید و روز قیامت گرفتار عذاب مضاعف میشه و با خاری در عذاب جاوید خلاصه میماند، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، مگر من عمل عملا صالحا، الا من تاب، مگر کسی که توبه بکنه و آمن ایمان بیاره و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. خلاصه برای سلوک الالله باید از مرتبه طبیعت، از تعلق به مرتبه طبیعت انسان باید خلاصی پیدا بکنه، رهایی پیدا بکنه و ارتقاء به عالم مثال و عالم برزخ پیدا بکنه، به جای این که مثلا چی بخوریم، چی بپوشیم، نمیدونم چی بخریم که دائم بخواد افکارش و ذهنش مشغول اینها باشه، چه بکنیم که به ثواب الهی نائل بشیم، چه بکنیم که از عقاب الهی دور باشیم و رهایی پیدا بکنیم. باید به اون ادراکات رسید، چون میدونید که راه، یعنی این رو ایشون فرمودند در مباحث قبلی، که راه کانال ارتباطی انسان با عوالم همین ادراکاتشه و جامعیت انسان نسبت به عوالم وجود بر حسب ادراکات مختلف و گوناگونی است که داره. باید از این مرتبه طبیعی ارتقا پیدا کرد، بالاتر آمد، یعنی از علائق طبیعی، از تعلقات طبیعی، به جای مشغول کردن ذهن و فکر به رفع حوائج دنیوی، البته بیشتر از ضرورت، به جای اینها باید ادراکات خیالی خودش رو، اونها رو باید تقویت بکنه. چه بکنه که به ثواب الهی، به بهشت خداوند نائل بشه، از عقاب الهی، از جهنم به دور باشه و رهایی پیدا بکنه، و بالاتر از اینم بالاتر بیاد، دنبال ادراکات عقلی باشه، یعنی دنبال قرب الهی و مجاورت حق تبارک و تعالی و همسایگی او، که به جوار او راه پیدا بکنند. و خلاصه این مرتبه طبیعت و مرتبه مثال و مرتبه عقل، اینها منازل سلوک الالله، مدارج سلوک الالله، مراقی سلوک الالله، یعنی پله‌های نردبان عروج به سوی حق تبارک و تعالی و صعود به سوی حق تبارک و تعالی. خب این منازل، منازل کلی است، همونطور که در فصل قبلم گذشته و دیروزم در تفاوت بحث این فصل با بحث فصل قبلی عرض کردن. حالا ایشون می‌فرمایند که بین هر کدام از این منازل، منازل غیر قابل احساس، که غیر قابل احساس بودن رو دیروز توضیح دادم که به چه لحاظی هست، غیر قابل احساس، یعنی مثلا بین مرتبه طبیعت و مثال، بین این دوتا عالم، یا بین مثال و بین عالم عقل، یک مراحل و مدارج و منازل غیر قابل احساس. و تا اون مدارج بین مرتبه طبیعت و مثال به نهایت نرسد، یعنی سالک همه اونها رو به پایان نبرد، به آغاز مراحل بین عالم مثال و عالم عقل نمیرسه، باید آخرین مرحله بین عالم طبیعت و مثال رو طی بکنه تا برسه به اولین مرحله بین عالم مثال و عالم عقل. و ایشون می‌فرمایند که هر چه عالم برتر باشه، طبقاتی که بین اون عالم برتر و عالم مادون هست بیشتر میشه، یعنی مثلا طبقاتی که بین عالم مثال و عقل بیشتر است از طبقاتی که بین عالم طبیعت و مثال، یا مثلا طبقاتی که بین عالم عقل و حضرت اله مرتبه اسما و صفات هست بیشتر باز از قبلی ها. و فاصله و تفاوت بین اعلای اون طبقات و اسفلشون بیشتر میشه، هم خود طبقات بیشتر میشه هم فاصله بین اعلا و اسفلشون بیشتر میشه. اما اینکه طبقات بیشتر میشه هرچه عالم برتر باشه، بالاتر باشه، طبقاتش هم طبقاتی که عرض میکنم بین اون عالم و عالم برتر، اگه من گفتم عالم مادون اشتباه کردم، عالم مافوق، طبقاتش هم بیشتر میشه. یعنی مثلا طبقات مثال با عالم عقل تا مثلا طبقات عالم طبیعت تا مثال، اون بیشتره و فاصله بین اعلا و اسفلش هم زیادتر میشه، تفاوت زیادتر میشه. اما طبقات بیشتر میشه به جهت سعه اون عالم برتر. در روایت داره که زمین و آسمان ها، ارض و سماوات به نسبه به سعه عالم عقل که حلقتن فی فلات، در جنب سعه عالم عقل مثل حلقه انگشتری میمونه که در بیابانی رها شده باشه. اصلا طرف قیاس قرار نمیگیره. خب مرحوم حاجی اینو بارها عرض کردیم در شرح منظومه حکمت فرمودن، به مناسبت بارها این رو عرض کردیم که ایشون میفرمایند که به خاطر همین سعه عوالم تجرد نسبت به عالم طبیعت و ماده، این حواس دهگانه ای که انسان در عالم طبیعت داره، 5 تا حس ظاهر، 5 تا حس باطن، اینها در عالم مثال میشن 100 تا و در عالم عقل میشن 1000 تا. این 10 تا حس در عالم مثال میشه 100 تا حس. چرا؟ به خاطری که در عالم طبیعت باصره فقط میبینه، کار خودش رو فقط انجام میده، دیگه کار اون 9 تا حس دیگر انجام نمیده. ولی در عالم مثال هر کدام از حواس دهگانه کار هر 10 تا رو انجام میده، لذا 10 ضرب در 10 میشه 100. و باز همین 10 تا حس که به عالم عقل میره، هر کدامشان در عالم عقل کار هر 100 تا حس عالم مثال رو انجام میدن و 10 ضرب در 100 میشه 1000. هرچه عالم بالاتر باشه به لحاظ سعی که عالم بالاتر داره، تعداد طبقات، عدد طبقات زیادتر میشه و هرچه عدد طبقات زیادتر بشه قهرن تفاوت و فاصله اعلای اون طبقات، بالاترین اون طبقات با اسفل و پایین ترین اون طبقات بیشتر میشه. بله بله، عیب نداره، از کثرت به وحدت میرن. بله اونم بیان خودشو داره، منافاتی نداره با اون. اینجا هر حسی در یه جایی از بدنه، توجه میکنید؟ مثلا باصره در عینه، سامعه در اذنه، نمیدونم شم در انفه، ولی بدن مثالی اینجوری نیست که یه جاش چشم باشه یه جاش گوش باشه، اون منافات نداره با وحدت. اون قوت وجود و اون سعه وجود، اون منافاتی با وحدتی که درستم میفرمایید نداره، که قبلا اینا رو ایشون فرمودن و بیان شده. خلاصه باید همه این مراحل که بین عالم طبیعت و مثال، عالم مثال و عالم عقل، عالم عقل و حضرت اله است، اینها رو سالک باید طی بکند تا اینکه به حضرت اله راه پیدا بکند، یعنی به فناء در مرتبه واحدیت و اسما و صفات نائل بشه. ولذا ایشان می‌فرمایند که برای سالک در هر منزلی، در هر مرحله‌ای یه خلعی است و یه لبسی. این مراحل غیر قابل احصا که غیر قابل احصا بودنش دیروز عرض کردم که به چه لحاظ هست. لذا این منافات نداره با این که سالک باید تا نهایت اون طبقاتی که بین دوتا عالم هست طی بکنه تا به بدایت طبقات باز بعدی برسد، اینا منافاتی با هم نداره. در هر منزلی سالک یه خلعی و یه لبسی داره. خلع و لبس، خلع از حد و نقص مرتبه قبلی و لبس نسبت به کمال مرتبه بالاتر. خلع از حد و نقص مرتبه پایینتر و لبس و اتصاف به کمال مرتبه بالاتر. بله، لذا گفتیم معنا کردیم. اگر لبس بعد لبس میگفتن که دیگه نمیگفتیم خلع از حد و نقص مرتبه پایینتر. خلع رو که میگن منافاتی نداره با همون لبس بعد لبس که در حرکت جوهری ایشون قائلن. خلعی که میفرمان اینجا نسبت به حد و نقص مرتبه پایینتر. و همچنین برای سالک در هر منزلی موتی است و بعث و حشری. موتی و بعث و حشری که اینجا ایشان نزدیک میشن به همون عنوان فصل که برای انسان حشر کثیر غیر قابل احساس. در هر منزلی برای انسان موتی است و بعث و حشری. و این حشرها انقدر کثیر و زیاده که بعضی گفته که بعضی گفتن که عددشون به عدد انفاسه، یعنی به عدد نفسهایی که انسان میکشه. یعنی هر لحظه، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، در هر نفسی، در هر لحظه انسان یه موتی داره و یک حشری داره. و ایشون می‌فرمایند که این سخن حق است بنابر دیدگاهی که ما در اثبات حرکت جوهری داریم، که حرکت جوهری اختصاص به انسان هم نداره، عمومیت داره نسبت به همه اجسام، ولیکن خصوصیت انسان اینه که باب الابواب کمال هست برای سایر اجسام. یعنی سایر اجسام هم باید از کانال وجود انسان به کمال تجرد نائل بشن، اما انسان خودش مستقیماً به کمال تجرد میرسه با حرکت جوهری، حرکت جوهری ذاتی. بعد ایشون یک انقلت و قلتی دارن که حالا عبارت رو تا اینجا بخون. الفصل الهادی عشر فی ان للانسان حشرا کثیرا کثرتا لا تحصا قد سبق، این که برای انسان حشر زیادی هست که زیادیش غیر قابل احساس. قد سبق انه جعل الله مقامات الحواس و تخیلات و تعقلات درجن و مراقی یرتقی به هست سالکو الیه تعالی. قبلن گذشت، کی گذشت؟ در فصل نهم، فصل قبلی نه، فصل قبلترش، اونجا در تذکره توضیحیهی که ایشون داشتن در اونجا گذشت که خداوند ادراکات سگانه، مراتب ادراکات سگانه انسان حسی و خیالی و عقلی رو که راه ارتباطی انسان با عوالم سگانه هست، اینها رو درجه ها و وسیله ارتقا بالا رفتن قرار داده که یرتقیبه ها که ارتقا پیدا میکنه با همین پله ها و وسیله ها، سالک به سوی حق تبارک و تعالی. فلا بد ان ينزل اولا في عالم المحسوسات الماديه، یعنی مفری نیست، چاره ای نیست که سالک منزل اولش باید عالم محسوسات باشه و مدارج بین این عالم و عالم بعدی رو باید طی بکنه، که حالا ایشون در صفحه بعد میفرمایند که مثلا از اوائل محسوسات که ملموساته باید شروع بکنه، همینجوری ارتقا پیدا بکنه و همه مراحل بین این عالم طبیعت و عالم مثال رو تا نهایت، تا انتها باید بگذرونه، طی بکنه تا ارتقا به عالم مثال پیدا بکنه. ثم فی عالم المحسوسات المجردت عن الماده المرئیت به عین الخیال لسیرورت الحس خیالا، سپس منزل بعدی برای سالک عالم محسوسات، محسوساتی که مادی نیستن، که محسوسات مثالی باشن، محسوساتی که ادراکشون با خیاله نه با حس. چرا؟ لسیرورت الحس خیاله، کی این عالم میشه منزل سالک؟ موقعی که حس تبدیل به خیال میشه، ادراکات حسی مبدل میشه به ادراکات خیالی. ثم فی عالم صور المفارقه، منزل سوم، اینا منازل کلیست، برای سالک عالم صور مفارق عقول، مجردات محضه هست، لسیرورت الخیال عقلا بالفعل، به خاطر اینکه ادراک خیالی تبدیل میشه به ادراک عقلی. و فی کل من هذه العوالم الثلاثه طبقات کثیره متفاوته فی اللطافت و الکسافه، در هر یک از این عوالم سگانه، یعنی بین هر دوتا، طبقات زیادی است که به جهت، از جهت لطافت و کسافت متفاوتن، هر چه به بالاتر میره هی لطیفتر میشه، هی تجردش بیشتر میشه. و ما هو اعلا من هذه العوالم یکون و عدد و طبقاتهی اکثره، اون عالمی که بالاتر عدد طبقاتش بیشتره و تفاوت بین اسفلهی و اعلاهو اشده، و تفاوت بین طبقه بالاتر و پایینترش زیادتره. بله، فلا یا همون عالم یا بین اون عالم و عالم بالاتر. فلا یبلغ الانسان الى ادنا درجات عالم النهایات الا بعد طی درجات عالم الاوساط کلا. سالک به پایین ترین درجه عالم عقول نمیرسه مگر بعد از آنی که تمام درجات عالم مثال رو طی کنه. ولا یبلغ الى ادنا درجات عالم الاوساط الا بعد طی درجات عالم البدایات کلا، و نمیرسه به پایین ترین درجه عالم مثال مگر بعد از طی همه درجات عالم طبیعت. عالم بدایات چیه؟ و هو عالم المحسوسات المادی، عالم طبیعت، عالم محسوسات مادی، این عالم بدایات. خب بله دیگه، تفره هم در قوس نزول محاله، هم در قوس صعود. فجمیع العوالمه و درجات، فجمیع العوالمه و درجاتها هی منازل السائرین الی الله تعالی. همه عوالم و درجات عوالم که بین دوتا عالم هست، اینها منازل سلاک الله و سائرین الله هست، کسانی که سفر به سوی پروردگار می کنن. ففی کل منزل منحال سالک خلعون و لبسون جدیدون و موتون و بعثون منحو و حشرون الی ما بعدون. در هر منزلی از این منازل برای سالک خلعیست از حد و نقص مرتبه پایین تر و لبس جدید و اتصاف جدیدیست نسبت به کمال مرتبه بالاتر و موتیست از حد و نقص مرتبه پایین تر و بعث و برانگیختنیست از اون مرتبه پایین تر از حدش و حشر الى ما بعده و محشور شدن با ما بعد اون منزل پایین تر که منزل بالاتر باشه. فعدد الموت والبعث والحشر کثیر، پس تعداد موت و بعث و حشر همونی که در عنوان فصل بود، این کثیر و لا یحصا، غیر قابل احصا. البته حالا اگر غیر قابل احصا رو عادتا بگیریم که خب اصلا نسبت به هر فرد این طوره، چون این حشرای کثیر که به عدد انفاسه خب دیگه عادتا قابل احصا نیست، اما اگر غیر قابل احصا رو عقلا بگیریم نسبت به تعدد افراد. یه اشتباهی هم دیروز ما کردیم، البته یادمون رفت مراجعه بکنیم، ولی خب جاهایی رو که اشتباه میکنیم میفهمیم اشتباه کردیم. راجع به اون قول حالا فرفوریوس که ایشون فرمودن که حالا اگر از او باشه، که اون ظاهرا قولش اینه که علم ذات به ذات، علم چیز ذات حق تبارک و تعالی علم تفصیلی به عقل اول داره و اجمالی به ما ادای عقل اول، یعنی از راه صوری که در عقل اول است. حالا بازم اگه امروز اشتباه نکنم این رو مراجعه بفرمایید، دیروز این رو درست نگفتیم، یادمونم رفت مراجعه بکنیم که صحیحش رو بگیم، اما خب حالا تا همین اندازه توجه بدیم به اون اشتباه همون. وقیل به عدد الانفاس، بعضیا گفتن این هشرا به عدد نفس هاست و هو صحیح و اندنا بالبرهان الذی اغمنا، این صحیح به نظر ما، بالبرهان الذی اغمنا، با برهانی که ما اقامه کردیم بر حرکت جوهری که الا ان لا ساکن فی هذا العالم من الجواهر طبیعیه، که هیچ جسمی در این عالم ساکن نیست، جواهر طبیعی اجسام، سی یمل جوهر الانسانی المتحرک فی ذاتهی الى عالم الاخره ثم الی الحضرت الالهیه. خصوصیت انسان اینه، خصوصا جسم انسان که متحرک فی ذاتهی، یعنی مستقیما، یعنی دیگه این لازم نیست که باز متوسل بشه به موجود دیگری، خودش مستقیما الی عالم الاخره، به عالم آخرت که اعمس از عالم مثال و عقل، ثم الی حضرت الالهیه، بعدم به مقام واحدیت حضرت اله. بله جوهر انسانی جسم دیگه، نفسم اول همی جسمه، ان نفس و فلودوس جسمانیه، چون صحبت از جوهر انسانی در عالم طبیعت دیگه، شه همی جسمش. ولا بد من ورودهی اولا الى اولا مراتب المحسوسات. دوباره برگشتن به همون اول بحث که ما در توضیح اینا رو یک جا توضیح دادیم، و لازم است که وارد بشه این جوهر انسانی اول به پایین ترین مرتبه محسوسات که ملموساته، از اونجا شروع کن. ثم یرتقی قلیلا قلیلا، و همینجور بیاد بالاتر، بیاد مثلا از ادراک لمسی بیاد به ادراک ذوقی و بعد شمی و بعد خلاصه ادراک سمعی بصری، الا ان یتخلص منها. ببینید این حرکت جوهری یک حرکت قهری برای همه هست، منتها اون عباد الهی، عباد الرحمن، اینا خلاصه همین حرکت قهری رو یک سکوی برای بلا تا این که بالاخره حالا ببره انسان رو به عالم مثال، به نشه مثال قهرن و همه رو میبرن، منتها به جهنم عالم مثال یا به بهشتش و بالاتر. اینا دیگه تمرین میخواد، اینا رو دیگه انسان باید از عنصر اراده و اختیار خودش استفاده بکنه، یعنی همین حرکت قهری جوهری رو، این رو یک از این زمینه، از این بستر خلاصه حسن استفاده رو بکنه با انتخاب نیکو، با اراده و اختیار خوب، الا ان یتخلص منها، تا از تایی که خودش رو از چنگال طبیعت رها کنه، یعنی اون علقه خودش رو قطع کنه، این ادراکات حسی رو خلاصه کمرنگ کنه، اون ادراکات خیالی که ثواب الهی باشه، نمیدونم خوف از عقاب باشه، اونا رو تقویت کنه، و بالاتر ادراک لذت قرب و جوار حق، در جوار حق بودن، اینها رو پررنگ بکنه و تقویت بکنه. و الیه الاشارت و به قوله تعالی، به همین لابدهی که گفتیم که گریزی نیست، بالاخره انسان باید وارد عالم طبیعت بشه، این علاقه ابتداءً قهریه و بالاخره ضروری، چاره‌ای ازش نیست، منتها انسان باید خلاصه در این علاقه نماند، این تعلق رو نباید شدیدتر کنه، باید کمتر کنه، ما برعکس هر روزی که میگذره هی این تعلقات هی شدیدتر، هی بیشتر در چنگال دنیا فرو میریم، نه. و به همین لابدیت اشاره شده در آیه شریفه، و این منکم الا واردها، همه خلاصه باید وارد جهنم بشن، کان علی ربک حتما مقضی، یا این قضاء الهی است، این حتمی است، ثم ننجی الذین اتقوا، منتها متقین نجات پیدا میکنن، که ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا خلاصه اینجوریست که امیرالمؤمنین فرمود، یه عده خلاصه سود میکنن، یه عده دوچار خسران میشن و نظر و ظالمین فیها جسی، یا اونا رو رها میکنیم در جهنم به زانو در آینده. چرا این آیه اشاره است به اون مطلب؟ فإن کل واحد من افراد الناس به واسطه وقوعی فی عالم طبیعه فی عالم طبیعیت الکائنه یحصل له استحقاق و عذاب النار لولم یتبدل نشأته ولم ینجبر سیئته الفطریته به فعل طاعات و ترک شهوات. چون هر انسان به واسطه ورودش به عالم طبیعی مادی که تعلق به این عالم پیدا میکنه و علاقه به این عالم، این استحقاق آتش، عذاب آتش رو پیدا میکنه، چون جهنم باطن همین دنیاست و تعلق به همین دنیا باعث گرفتاری در آتشه. البته لولم یتبدل نشأته، اگر نشأش رو تبدیل نکنه، یعنی به جای اینکه اهل دنیا باشه اهل آخرت باشه، به جای که اهل ادراکات حسی باشه اهل ادراکات عرض میکنم ثواب الهی و خوف از عقاب الهی اینها باشه، چه بکند که به اونا نائل بشه. و در صورتی که جبران نکنه گناه فطری و تکوینی و وجودی خودش رو با فعل طاعات و ترک شهوات که تبدیل بشه به حسنه تکوینی، کما قال تعالی فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. عباد الرحمن، یا البته عباد الرحمن نه، اون کسانی که توبه میکنن طبق آیه، همون آیاتی که در وصف عباد الرحمنه، و ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا سیئات تکوینیشون که نقص مادیت باشه تبدیل میشه به حسنات تکوینی که کمال تجرد باشه، نقایصشون تبدیل میشه به کمالات. و صلی الله علیه.